بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و سیدنا و بقیت الله فی الارضین و لعنت الله الاعدائه مجمعین. خب بحث در این بود که عرض شد که همونطوری که معلول و ممکن در حدوثش نیاز به علت داره، در بقایش هم نیاز به علت داره. دلیلش هم اونه که اون ملاک نیاز، علت نیاز دائما با ممکن هست و از ممکن جدا نمیشه. اگر به ماهیت نظر کنیم، بحث امکان ماهوی مطرح میشه که گفتیم از لوازم ماهیت، از اوصافی هست که هیچ وقت از ماهیت جدا نمیشه، چه قبل از وجود چه بعد از وجود این امکان ماهوی دائما با ذات ماهیت همراه هست، لذا دائما هم نیاز داره. اگر به وجود نگاه کنیم، از شد که از نگاه صدرا وجود معلول و وجود ممکن یک وجود تعلقی و عین ربط به علت، و وجود تعلقی همیشه نیاز به اون طرف ربط و موجود مستقل داره و بدون اون نمیتواند آنی وجود داشته باشه. در برابر این قول خب متکلمین هستن که اونها میگن نه، ممکن تو حدوثش نیاز به علت داره، تو مقام بقا نیازی نداره. لذا این تعبیر رو دارن که اگر به فرض محال خدا معدوم بشه، هیچ اتفاقی برای جهان هستی نمیفته، عالم هستی سر جای خودش هست. حالا استدلال اونها چیه؟ استدلال اونها به یک مثالهایی در حقیقت تمسک کردن و بر اساس اون مثالها خواستن حرف خودشونو به کرسی بنشونه. میگه شما ببینید، بنایی میاد خانه ای رو میسازه، خواهی بنا علیت داره نسبت به چی؟ این ساختمان، او رو بنا ساخته. این بنا بعد اینکه ساختمان میسازه، میبینی از دنیا میره، استخوانش هم خاک میشه، اما این ساختمان و این بنا همه طوری وجود دارد و عرضم به خدمت شما به وجود خودش ادامه میده. خب اگر که ممکن در بقایش نیاز به علت داشت، الان خب بنا که از دنیا میره باید ساختمانم خراب میشد دیگه، در حالی که ساختمان خراب نمیشه. یا مثالهای زیادی که شما میشه بزنید، پدر و مادر مگر علت وجود فرزند نیستن؟ پدر و مادر ازم به خدمت شما از دنیا میرن، ازم به خدمت شما فرزند هنوز به حیات خودش ادامه میدهد، پس به نیاز به بقا نداره. این حرف اونها هست. جوابی که اینجا داده میشه همین فرمایش شما هست که اینها علت نیستن. ما تو فضای فلسفه داریم صحبت کنیم، میخوایم دقیق صحبت کنیم، نه عرفی میخوایم صحبت کنیم. عرضم به خدمت شما تو فضای فلسفه علت حقیقی اون علبه چیزی میگن که بودش، که وجود معلول و ممکن بر او توقف دارد، به گونه ای که اگر اون نباشد معلولم نیست. به این میگن علت حقیقی. با همین تعریف کردم، وجود ممکن، وجود معلول بر او توقف دارد، به گونه ای که اگر اون علت نباشه دیگه این معلول هم وجود نخواهد داشت. اینه میگیم علت حقیقی. اما این هایی که شما میگید، این تعریف علت حقیقی برای صدق نمی کنه. این نزا علت حقیقی نیست. اینا میگن تو فلسفه میگن علت مجازی. علت مجازی، علت مجازی به تعبیری تعبیر دیگه علتهای اعدادی بهش میگن، معدات میگن، یعنی اونهایی که زمینه را فراهم میکنن برای تحقق چیزی، نه اینکه اونها علیتی داشته باشن، نه فقط زمین سازن، بستر سازن. عرضم به خدمتشون. حالا این نکته‌ای که من گفتم این رو میشه عام مطرح کرد که مثال ساختمان و بنا رو اگه ما بخواییم خوب تحلیل کنیم با توضیحات علامه باید با هم نگاه عام ببینیم، یعنی فقط نظرمون به علت هستی بخش نباشه. این یک قاعده که ما میگیم عامه، هر چی که علیت حقیقی داشته باشه اگر اون علت از بین بره معلول هم از بین میره. حالا این علت حقیقی میخواد علت هستی بخش باشه، میخواد علت مادی باشه، میخواد علت سوری باشه، هر کدوم که ارزم به خدمت شما، و یا ارزم به خدمت شما علت غایی رو هم ما میتونیم اینجا هر چهار علت حقیقی در مورد همش پیاده میشه که اگر هر کدوم نباشه ارزم به خدمت شما دیگه معلول نیست. ولی خب اینجا بیان علامه ارزم به خدمت شما متمرکز شده رو علت هستی بخش، حتی که تو ادامه میگم اگر شما به مطلع برسیم میگم که باید همون دید جامع رو داشته باشیم، متمرکز رو علت هستی بخش نشیم تا بخوایم مثال ساختمان رو تو بیان علامه تحلیل بکنیم. این که ارزم به خدمت شما علامه صحبتش اینه که این حرفایی که ما زدیم گفتیم معلول ممکن تو بقایش نیاز به علت داره، منظور کدوم علته؟ علت موجده، علت فاعلی، علت هستی بخش. بنا علت هستی بخش نیست، پدر و مادر علت هستی بخش نیست، اونا بستر سازن، معداتن که اون علت هستی بخش به این فرزند، اون علت هستی بخش به این خانه، به این ساختمان هستی بده. رو این تمرکزه که خب اینها روشن دیگه، بنا هستی بخش نیست، پدر و مادر هستی بخش نیستن. خب حالا مثال بنا رو ما میخوایم تحلیل بکنیم. خب این بنا، این ساختمان عرضم به خدمت شما با دو نگاه، ما میگم اون نگاه جامع رو اگه اینجا بخوام داشته باشیم، به علل داخلی نگاه بکنیم این ساختمان چطوری به وجود آمده بخصه به علل داخلی. خب یک سری موادی هست، آجر هست، آهن هست، یک سری ملات، چیزهای چسبنده که اینا رو به هم میچسبونه. خب اینها عرضم به خدمت شما علل داخلی این ساختمان هستن که با ساختمانن، در درون ساختمانم علل داخلی به این معنا. علت مادی و سوری که حالا تو بحث مرحله علت و معلول میخونی بهش میگن علل داخلی، چون در درون معلولن، در درون ممکنن، برخلاف علت فاعلی که بیرون از معلوله. علت عرضم به خدمت شما قایی بیرون از معلوله، ولی علتهای داخلی در الان اینجا این مواد و این ملات رو هم باعث وجود این ساختمانن و تا اینا هستند این ساختمان سر جای خودش هست. و عرضم به خدمت شما وقتی اینها نباشن هر کدومشون عرضم به خدمت شما دیگه ساختمان هم نیست. حالا این ملات هم که ما میگیم باز باید دقت‌های فلسفی اینجا اعمال بکنیم، نه فقط اون سیمان و اون مثلا جوش دادن آهن، حتی قوایی که حاکم هست مثل قوه جاذبه. قوه جاذبه عرضم به خدمت شما یکی از عواملی که باعث بقای این ساختمان میشه قوه جاذبه است که اینها را سر جای خودش استقرار میده، وگرنه اگر اون قوه جاذبه نباشه اینا پراکنده میشن. منظور کل اون مواد تا اینا هستن ساختمان هست، هر کدوم از اینها چه مواد نباشد، چون ملات نباشه ساختمان نیست. این به حسب علل داخلی، به حسب علل خارجی، خب این آجر، این آهن، این نمیدونم سیمان، اینا رو که بنا بهش هستی نمیده که، اینا رو اون هستی بخش داره هستی میده، اون فاعل او داره بخش. و تا وقتی به اینا هستی میده، ارزم به خدمت شما، به این آجر، به این سیمان، به این آهن، اینا هستن. و وقتی هم که نخواد، یا ارزم به خدمت، اینا دیگه نیستن. پس ببینید به حسب دقت عقلی اینجا اینا بنا علت نیست. اونایی که علت اگه ساختمان هست، چون علت بقایش موجوده، پس نه اینکه بس بنا علیتی داشته. بنا چی کاره؟ بنا نسبت به حرکات دست خودش علیت حقیقی داره، یه حرکاتی انجام میده. این آجر اینجا بذار، سیمان اونجا بذار، آهن این حرکات. بنا نسبت به این حرکات چی داره؟ علیت حقیقی داره. تا بنا از این حرکات هم هست، تا بنا از این حرکات هم نیست. حالا او حرکات چه تأثیری تو این ساختمان دارن؟ اونها بستر رو فراهم میکنن، زمینه رو برای به وجود آمدن این ساختمان فراهم میکنن. وگرنه اون حرکات ارزم به خدمت شما، اولی که هستی نمیدن به این مواد و ملات، او حرکات باعث چسبندگی این مواد به یک دیگر نیستن، باعث اجتماع این مواد نیستن. اون اجتماع این مواد منشأش خود اون مواد هست، خود اون ملات هست، خود اون قوانین هستی که حاکم هست، بس قوه جاذبه و امور دیگر. لذا عرضم به خدمت شما این مثال ها نقض برای فلاسفه نمیشه. عرضم به خدمت شما خب، فقد استدلوا على استغناء الممكن عن الا في حال البقاء، في حال البقاء به امثله عامیه استدلال کردن این متکلمین بر بی‌نیازی ممکن از علت در حال بقا به یک مثال‌های عوام پسند، مثال‌های عوامانه زدن، که مثال بنا و البنا، مثل مثال ساختمان و بنا، حیث و ان بنا یحتاج فی وجوده الى البنا، ساختمان در وجود خودش به بنا نیاز دارد، حتی اذا بناه استغنا عنه فی بقائه، تا کی نیاز داره؟ تا وقتی که بنا بشه، تا وقتی که اون ساختمان ایجاد که شد، ساخته که شد، دیگه بی نیاز میشه از اون بنا در بقای خودش. و رد به انل بنا لیس علتا موجدتا للبنا، بنا علت هستی بخش برای ساختمان نیست، بل حرکات یدهی علل معدت لحدوث الاجتماع بین اجزاء البنا، حرکات دست او اینا علتهای معده هستند، یعنی هم علتهایی که بستر سازن. علت معده که میگه در واقع علت حقیقی نیستن، علت مجازی هستن، مجازن میتونی بینا بگی علت، برای حدوث اجتماع بین این اجزاء ساختمان، و اجتماع الاجزاء علتون لحدوث شکل بنا، این اجتماع اجزاء علت برای حدوث اون شکل بنا هست که به این شکل در بیاد. ثم الیبوسه علتون لبقائه مدتا یعتد بها، سپس اون خشکی بنا علت بقای اون ساختمان در مدتی که به اون مدت اعتنا می شود. ببین الان علامه از علت هستی بخش شروع کرد، علی اما در ادامه داره به علل داخلیشون توجه می کنه. لذا نگاه جامع این است که ما بیان مثال ساختمان رو به حسب هر دو قسم علتها بسنجیم، بگیم این ساختمان اگر موجوده یه علل داخلی داره که اونا هستن باهاش و تا وقتی هستن هست، اون چیه؟ این مواد و این ملات و اون قوانین حاکم. علل خارجی علت هستی بخشم، تا وقتی که او علت هستی بخش هست و تا وقتی هستی میبخشد به این ساختمان و به اون مواد و به اون ملات و اون قوانین حاکم کرده بر هستی، خب این ساختمان هست. و اگر اون عرضم جنبه ها نواجهی ساختمان هم وجود نداره. لذا این بحث رو فقط بیان به علت هستی بخش بیان منحصر بکنیم، ادامه عبارت نمیساز. خب خاتمتون، خاتمه چی میخواد بگه؟ خاتمه درباره تحقق مواد ثلاث صحبت میکنه که آیا مواد ثلاث تحقق دارن یا تحقق ندارن. ولی علامه بحث رو میاد عام میکنه. مواد ثلاث ما گفتیم جزء چیه؟ معقولات ثانی فلسفی. لذا علامه اینجا بحث رو گسترش میده، نسبت به تمام معقولات ثانی فلسفی میاد صحبت میکنه و نظر خودش رو میگه که آیا اینها تحقق دارن در خارج، واقعیت دارن تو خارج، وجود دارن یا ندارن.
مثلا اگه ماهیت رو، ماهیت منحصریه رو معقولات منطقی گرفتیم، میگه این اتفاق ممکن نیست. یعنی در واقع مواد ثلاث خودشون میشن معقول ثانی منطقی نیست.
نه، مواد ثلاث چرا بشن معقول ثانی منطقی؟ ماهیت من حیث دوریه را منده که نگفتم که نه، اون زیر اون جلسه
در امکان اتفاق میفته.
معقول ثانیه، معقولات اولا، اونا منطقی نیستن.
نه، یعنی ماهیت من حیث دوریه شما میفهمد که
معقول خب اون بله اون که من توضیح دادم گفتم عبارتهای علامه با هم من نتونستم جمع بکنم. در فصل چندم بود؟ فصل هفتم، بیانات علامه به این سمت و صورت که امکان یه امر اعتباری، اعتباری من ذهنی صرف. چرا؟ چون ماهیت من حیث و هیه
خودش
نیست، چون موصوف یه امر ذهنیه. ولی اینجا امروز میخونیم صریح عبارت علامه اینه که نه، امکان تحقق خارجی داره، امکان واقعیت خارجی داره. و جالب است که اونجا میگفت اصل الامکان سلب الضرورتن، اینجا آمده گفته امتناع امر عدمی است، لذا تحقق خارجی نداره، اما امکان امر وجودی حساب کرد. لذا اونجا اون عبارت رو بعضی اساتید گفتن معنا کردن که اونجا گفتن اصلا امکان لا اون معنای استواء نسبته، اون حرف بیراهی عرضم به خدمت شما نیست. حالا به هر حال این دو عبارت با هم ما اون روزم اون قسمت هم که میخوندیم تذکر دادیم. خب حالا در مورد معقولات ثانی فلسفی سه تا نظریه وجود داره. یک، نظریه شیخ اشراق. شیخ اشراق چی میگه؟ شیخ اشراق میگه تمام این معقولات ثانی فلسفی که یکیش هم وجود باشه، اینا همه اعتباری هن. اعتباری بنه چی؟ به معنی ذهنی صرف. اینا فقط یه مفاهیم هستن تو ذهن، تو خارج هیچ گونه مصداق و تحقق و واقعیتی ندارند. این یک
اصالت ماهوی نمیشه.
بله، شیخ اشراق
ماهیت و اصالت بده بهش بده.
بله،
بعد ماهیت که اصالت،
خب ماهیت اصالت میده، اما امکان را میگه یک چیز ذهنیه. مقدر میگه ماهیت اصیله، ماهیت اصیله، ولیکن دیگه این اوصافی که از معقولات ثانی فلسفی ما میگیم، مثل وجود، مثل امکان، مثل وجوب، مثل وحدت، مثل کثرت، مثل فعلیت، مثل ذهنیت، مثل خال، تمام اینها میگه چیه؟ اعتباری، یعنی ذهنی صرف. امکان لازم ماهیت، اما یه لازم ذهنیه، یه لازم ذهنیه، یه چیز ذهنیست. همین چیزها رو اصلا بحث همینه دیگه، بحث شیخ اشراق همینه. میگه ماهیت واقعیت داره، این ماهیت متصف به یه اوصافی میشه به نام وجود. میگه الماهیت و موجود، انسان موجود است، الانسان و واحد، انسان وحدت داره، الانسان و ممکن، انسان ممکن داره. میگه اون انسانه که واقعیت داره، انسانه که خارجیت داره، بقیه این همه چیزها رو درست نسبت میدی به اون، ولی این یک عرضم به خدمت شما چیه؟ یه چیز ذهنی، اعتباری، تحقق نداره، واقعیت نداره. متصف کرده ای امر واقعی را به امور اعتباری، اموری که هیچ واقعیتی نداره. این نظر شیخ اشراق. نظری دیگر نظر مشائینه. مشائین اونا شیخ اسلام از اون طرف بام افتاده بود، به تعبیر من البته، مشا از این طرف، مشا میگه اینا واقعیت دارن، اونم واقعیت منحاز و مستقل از موضوعشون. مثل چی میشه؟ مثل سفیدی برای جس، که آقا جس یه چیزه، سفیدی چیز دیگریه. همونطور که سفیدی یک وجود منحاز و مستقل داره، هرچه وجود فی وجود فی نفسه دارد، وجود فی نفسه، هرچه که لغیره هست، سفیدی فی نفسه یه لغیره هست، ولی به هر حال یک واقعیت منحاز از جس داره. لذا جس میگید یه واقعیت، سفیدیش واقعیت دیگه. اینم نظریه مشا. خب شیخ اشراق چرا عرضم به خدمت شما آمده قائل شده به اعتباریت ماهیت؟ شیخ اشراق بعد از مشاه دیگه، به حسب رتبه زمانی عرضم به خدمت شما، این مشا گفتن وجود مستقل داره، وجود منحاز داره، این یه تالی فاسد داره. وجود منحاز تالی فاسد چیه؟ لازمش تسلسله. چطوری تسلسل پیش میاد؟ شما میگید انسان واحدون، خب انسان واحدون، میگید انسان یه وصفی دارد به نام وحدت، و این وحدت هم یک واقعیتی جدای از انسان هست، یه واقعیت مستقلی. خب سوال، اون وحدت و اون واقعیتی که میگه تو خارج هست، منحاز و مستقل از واقعیت انسان، و اسمش چیه اون واقعیت؟ وحدت. خودش یه واقعیتی، سوال میکنه آیا او وحدت دارد یا ندارد؟ چون یه واقعیتی دیگه، هر واقعیتی بود یا وحدت داشته باشه یا کسرت، نمیتونه که او وحدت داره یا نه. خب باید بگه اونم وحدت داره. خب پس باز اون وحون واقعیتی که اسمش وحدته، اون هم واحدون. خب اون واحدون دوم اون واقعیت داره، عرضم به خدمت شما، اون واقعیت داره. بله میگه خب باید بگید واقعیت داره دیگه، پس اونم واحدون، پس اون واحد سوم هم باید، و میشه چی؟ تسلسل. لذا یک، شما میخواد یک وصف را، وجودش رو، تحققش رو فرض بگیرید تو خارج، بی نهایت باید وجود داشته باشه، وجود محدود در درش بی نهایت وجود باشه که معنا نداره. چون در همین اساس آمد گفت وجود اعتباریه. چرا؟ چون ماهیت میگید موجوده، خب این ما میپذیریم، یعنی ماهیت این ثبت له واهیت، یه واقعیتی که وجود برای ثابت شد. اما اگر بگید وجود واقعیت داره، معناش یعنی وجود هم موجوده، یعنی وجود هم دارای وجوده، ثبت له وجود، پس وجود هم وجود داره. خب وجود وجود دارد، اون وجودی که این وجود دارد، اون خودش واقعیت داره، خب باید بگید واقعیت داره، یه ذهنی باشه که همه میشه ذهنی، پس او هم موجودون، اونم دارای وجوده. همطوری تسلسل پیش میاد، میگه پس من نمیتونم قائل بشم به این که عرضم به خدمت شما وجود واقعی، نه وجود چیز اعتباریه. خب امکان هم، امکان هم همینجوری هر بار بزن، امکان وجود، آیا امکان میگید یه واقعیتی داره، واقعیت منحاز و مستقل داره؟ میگیم بله. مشا میگن میگه بله. خب میگه پس اون واقعیت خودش ممکنون، و خب با هر واقعیت یا ممکنه یا واجب، پس باید بگید اونم ممکنون، پس اون ممکن، اون امکان هم ممکنون. و امکان ممکنه، اون امکانش واقعیت داره، از واقعیت مستقل و منحاز داشته باشه، باز اونم ممکنه فتسلسل. خب حالا اینجا جواب شیخ اشراق چیه؟ جواب ها نسبت به وجود ما یه جواب داریم، نسبت به اوصاف دیگر یه جواب دیگری. اولاً جواب ما تو اثرات وجود جواب دادیم. شیخ اشراق فکر کرده که واقعیت داشتن منحصر بر اینه که همه چی باشه، به معنای این باشه که یک شیئی باشه، یه چیزی براش ثابت باشه. همه رو مثل آب و شوری در نظر گرفته که آب بخواد شور باشه باید یه چیزی به نام شوری برای سایه نمک شوری برای ثابت بشه. نه، نمک رو شما چی میگید؟ نمک عین شوریه، نمک عین شوری. اینجا هم همینه. اینجا عرضم به خدمت شما وجود اگر موجود است به معنی این نیست که یه وجودی برای ثابت بشه، که عین وجوده، خودش وجوده. همونطور شوری عین نمکه، وجودم خودش عین وجوده. یک واقعیتی دارید به نام ماهیت، این به مثابه آبه. یک واقعیتی داریم به نام وجود به مثابه نمک. آب بخواهد شور باشه نیاز به نمک داره، اما نمک بخواهد شور باشه دیگه نیاز به نمک دیگری. ماهیت بخواهد واقعیت داشته باشه تو خاره، تحقق داشته باشه تو خاره، نیاز به وجود داره، اما وجود دیگه نیاز به وجود نداره. وجود عین وجود است، عین هستی. اون ماهیت چون عین هستی نیست، الماهیت من حیث هیه لیست الا هیه، وجود خارج از ذاتشه، وجود برای عرضیه، اون نیاز داره که این وجودی برای ثابت بشه که تحقق و، اما خود وجود دیگه نه. اگه بخواد بحثای لغوی بکنی
مشتق
و اینا، حالا من خلاصه‌ام قبلا بحث شده، این میگه موجود خلاصش اینه که دارای وجود. خود دارای وجود بر خود وجودم صدق، هر چیزی خودش رو دارد دیگه. دارای شوری، دارای شوری همونطور که هم بر آب صدق میکند که شوری رو از خارج گرفته، هم بر خود نمک، ولی اون که نمک اون شوری از ذات خودشه، لذا از حیث مشتق اما مشکل نداره. اما جوابی که عرضم به خدمت شما در حقیقت به در بود اوصاف دیگر به شیخ اشراق بدیم، این دقیقا نظریه صدرا هست. نظریه صدرا یک نظریه بینابین میشه، و اون این که ما میگیم که این عرضم به خدمت شما اوصاف وجودی، معقولات ثانیه فلسفی مثل امکان، مثل وجود، مثل وحدت، کثرت، فعلیت، خارجیت، ذهنیت الاخر، اینا ما براتون تحقق خارجی قائل هستیم، اینا رو ذهنی صرف نمیدونیم، اما اینها را ما براتون وجود منحاز و مستقل واقعیتی جدای از موضوعشون قائل نیستیم. خب دلیل چیه؟ علامه میگه اون دلیل ما که اینا خارجیت دارن، چون ما قضایای موجهه صادقه داریم. قضایای موجهه، قضای موجهه چی بودن که توش اون عزم به خدمت شما نسبت موضوع و محمول بیان شده؟ الانسانو موجودون بل امکان، حق تعالی موجودون بل ضروره. اینها گزاراهایی هستن بهش میگن موجهه که توی جهت بیان شده، و اینا صادقن. حق تعالی موجودون به ضروره بالوجود یه گزاره صادقه، انسان موجودون بالامکان یه گزاره صادقه. صدق گزاره به چیه؟ به این که مطابق با واقع باشه، به تمام خصوصیاته. این به ما این که موجود با همون جهتشون صادقن با هم. لذا عرضم بخواه اگه من مثلا بگم انسان موجود است به ضروره، این به حسب جهتش این کاذبه، به انسان موجودنش درست، اما به حسب جهتش، اما وقتی الانسانو موجودون بالامکان با همون جهتش صادقه. حق تعالی و خدا موجودون به ضروره با همون جهتش صادقه، پس باید با همه خصوصیاتش این گزاره منطبقه بر خارج باشد، با همه خصوصیاتش. عرضم بخیر، خب یکی از خصوصیاتش چیه؟ اینکه جهت داره، بعد جهت که تو خارج باشه. انسان تو خارج هست، انسان وجود داره، باید این جهت هم بخواد صادق باشه، باید این جهت هم در مورد انسان تحقق و واقعیت داشته باشه. پس از راه صدق گزاره‌های موجهه و مطابقت اینا با خارج و واقع الان میگن تحقق خارجی دارن، اما این که تحقق منحاز و مستقل ندارن میگه به خاطر همون اشکال شیخ اشراق. اگر ما برای اینها یه واقعیت منحاز و مستقلی قائل بشیم، خب اشکال شیخ اشرا وارد میشه که اگر نه یه واقعیت منحاز و مستقل هستن، خودشون هم باید اون وصف رو داشته باشن، این وحدت. اگر یه واقعیت منحاز و مستقل از موضوع داشته باشه، خودش هم باید واحد باشه، باز اون واحدم واحد باشه، اون واحدم واحد باشه، فعدن فتسلسل. اما اگه اینا واقعیت منحاز و مستقل از موضوع خودشون نداشته باشن، به وجود موضوعشون موجود باشن، وجود فی غیره داشته باشن، اینجا دیگه این اشکال مطرح نمیشه. پس اون اشکال شیخ اشراق اون ما را میرسونه که برای اینا ما واقعیت منحاز قائل، این وقت به وجود موضوعشون موجودن، جدای از اون نیستن، نفسیتی ندارن، فی غیره هستن، دیگه اصلا این بحثا و اشکالات و تسلسل مطرح نمیشه. اینجا هست برای فی غیره هستن، فی غیره هستن، فی غیره لغیره هستن. اینا فی غیره هستن، اینا نفسیت ندارن دیگه، اونا اوصافی هستن که نفسیت دارن، اینا ویژگی های فی غیره هستن.
چه اشکالی اینجا همون جواب اونو رو بدیم، یعنی بگیم بشتی که اون وحدت از درونش وحدت داره میجوشه،
از درونش وحدت میجوشه، دارای این وحدت، حالا اونم شاید بشه، اونم شاید بشه، حالا با اینجا ندیدم کسی اونو بگه، حالا با تأمل کنم، ولی شاید بشه، حالا دقت کنیم ببینیم خود وحدت این وحدت هست. ولی به هر حال اگر که شما واقعیت منحاز قائل بشی، ظاهرا اون خوب، یعنی میخواد بشه اون واقعیت منحاز داره، واقعیت منحاز داره، بالاخره یه وحدت دیگری مطرح میشه، یه وحدت دیگری اینجا مطرح میشه تا واقعیت منحاز میگید، چون هر واقعیت یا وحدت داره، یا حالا اون وحدت رو هر چیم حساب بکن، تا گفتی واقعیت وحدت منحاز دارد، اون جواب دارن کافی نیست، چون همین که گفت این یه واقعیت منحاز داره، این خودش کجای وحدت باید داشته باشه، باز اون وحدت دیگر سوال میکنیم، اونم واقعیت منحاز دارد، بازم همطور فتسلسل. تا اینا رو با هم یکی ندونید، با هم عینیت قائل نشید، این اشکال وارد هست. حالا اینجا بریم یکم اصطلاحات فنی رو، حالا ما قبلا هم گفتیم چون اینا مهم هست، اینا بهتر تکرار بشه چیز نیست، که این اصطلاحی هست که رائج هست که شما در مورد معقولات ثانی فلسفی میگن، که من به یکی دو اصطلاح اشاره میکنم، یکی این که عروض اینها عروضشون ذهنیست، اتصافشون خارجیست. اتصافشون خارجیست به چه معنا؟ به معنی که گفتیم تو ما قائل شدیم که تو خارج هستن، تو خارج واقعیت دارن، اینها تحقق دارن، پس اتصاف خارجیست، یعنی تو خارج اون موضوع متصف به اینها میشه، تو خارج، نه تو ذهن من متصف بشه که من اونو بیارم تو ذهنم بگم واحدون، بیارم تو ذهنم بگم ممکن، نه تو همون خارج، ماهیت من حیث و حیالت همون فضایی که گذر، اون ماهیت خارجی رو من باید بیارم تو ذهن خودم من حیث و حیالت لحاظش بکنم بشه ممکن، نه نه، الان فضای بحث اینه که خود اون واقعیت خارجی متصف به این، خب تمام فضای خارج متصف، اما عروضشون ذهنیه، یعنی مغایرت، عروض دیگه نه مغایرت، یعنی تغایر، اینا تو خارج تغایری ندارن، مثل سفیدی و جسم نیستن، سفیدی یه چیزه تو همون تو خارج، ها سفیدی غیر از جسم تو خارج، اما اینا وحدت و اون واحد، امکان و ممکن، واجب و وجوب، تو خارج اینا عین همه. ذهن من میاد چیکار میکنه؟ اینا رو تحلیل میکنه، میگه ها یه چیز واجبی داریم، یه وجوبی داریم، یه ممکنی داریم به نام انسان مثلا، یه امکان داریم، ها اینا رو تو ذهن میاد از هم جدا میکنه، اینی که میگن اتصاف خارجی است، عروض ذهنیه، برخلاف ماهیات که میگن اتصاف خارجی است، عروض هم جسم در خارج متصف به سفیدی میشه، اتصاف خارجی، عروض چیه؟ خارجی، یعنی تو خارج هم غیره هم هستن، و معقولات ثانی منطقی اتصاف تو ذهن انسان، انسان تو ذهن کلیون، و مغایرت هم توی همون ذهن، اینا رو شما مغایرتشون رو تو فضای ذهن ارزم به خدمت شما دارید و تو فضای خارج نیست، که اینو من با دقت تمام یه وقت توضیح دادم که این عروضشون تو ذهنه و تو خارج نیست. یعنی شما گفتیم مراتب ذهن اگر ما داریم، تو مرتبه اول که ما انسانو داریم، خب الان اونجا شما این انسانی که تو مرتبه اول کلیه، ولی تو اون مرتبه‌ای که انسان هست، مرتبه اول فرض بگیرید انسان، خب اونجا که دیگه انسان با کلیات دو چیز نیست. همون بحثی که شما درباره وحدت و واحد، امکان و ممکن، واجب و بود، اینجا همونو دارید که انسان شما در این چیز وجدانی که من عرض کردم، اون بحثی که ما میگیم عروض در مورد معقولات ثانیه فلسفی، میگیم عروض ذهنیه تو خارج ما تغایری نداریم، اینو بخواد انسان وجدان بکنه یه مقدار براش اون فهم بشه، بیاد رو همین بحثای معقولات ثانیه منطقی فکر کنه، چون در درون انسان هست. الان انسان تو مرتبه اول ذهنه، این انسان کلیه، ولی واقعا انسان شما الان میبینی انسان یه چیز کلیتش یه چیز به نام سفید، مثل سفیدی و جیر میبینی اینجوری، ولی واقعا کلیه، واقعا کلیه. بله بعد یه تو مرتبه دوم ذهن می این را دارم تفکیک میکنم، یه انسانیت، یه انسانه و یه ویژگی دارد به نام کلی، میشه عروض ذهنی، که الان اینجا این مقام میشه ذهنی. ذهن نسبت به چی؟ نسبت به مرتبه اول. اون مرتبه اول نسبت به این چی؟ خارجه. انسان که تو مرتبه اول نسبت به اون سطح بالا که میگید انسان و کلی، او ذهنیت اون مرتبه اول نسبت بهش میشه. چون گفتیم این ذهنیت و خارجیت چی هست؟ از اوصاف نسبی هست، از اوصاف نسبی هست، وگرنه به حسب اون خارجیت مطلقه که همه خارجی هست. خب پس معقولات ثانیه منطقی، اتصاف ذهنی، عروض هم عرضم به خدمت شما عروضشون هم ذهنیه. خب این یه اصطلاح. اصطلاح دیگر این اوصاف وجودی، این معقولات ثانیه فلسفی، اینا گفتیم به وجود موضوعشون موجودن. این با رو میخواد معنا بکنه، این با اشاره دارد به حیثیت تقلیدیه، با حیثیت تقلیدیه موضوعشون موجودن. چطور گفتیم ماهیت به حیثیت تقلیدیه وجود موجوده؟ حیثیت تقلیدی یعنی چی؟ یعنی شما اگر اون قید را لحاظ نکنید، اون عرضم به خدمت شما اون وصف برای اون موضوع ساید. اگر شما وجود را اصلا لحاظ نکنید، شما نمیتوانید بگید که ماهیتی دارید. ماهیتی اگر تحقق داره با لحاظ وجوده، اصلا بدون وجود نمیتونید ماهیت داشته باشید. میشود بدون عرضم دریا موج داشته باشی؟ میشه؟ اصلا تصورن میتونیم موج را بدون دریا تصور کنیم؟ نه، موج بدون دریا میتونه تحقق، اصلا بدون اون نمیشه لحاظش کرد. این نسبت، این میگن حیثیت تقییدیه. خب اینجا هم وحدت، امکان وجود به حیثیت تقییدیه اون متن وجودی موجودن. خب فقط فرقش اینه که اون رو میگن حیثیت، تو بحث ماهیت میگن حیثیت تقلیدیه نفادیه، چون ماهیت از نفاد شی، از مرز شی، تو اون مرز شیه و نفاد شی و اون حد شیه. اما درباره معقولات ثانیه فلسفی میگن حیثیت تقلیدیه اندماجیه. یعنی اونجا ماهیت میگید مرز وجوده، پایان وجوده، اما اونجا نیست که وحدت چی باشه؟ نه، وحدت پخش تو تمام متن وجودی، امکان پخش تو تمام اون متن، وجود پخش در تمام متن.
حیثیت تقلیدیه میشه
حیثیت تغییری است. بله، حیثیت تغییری یعنی چی؟ حیثیت تغییری معناش اینه که بدون لحاظ این غیر این تحقق نداره، بدون لحاظ اون ممکن امکان تحقق نداره، بدون لحاظ اون واحد وحدت تحقق نداره. اما وحدت مرز و پایان واحدی است، بلکه وحدت در اون پخشه. و باز برای تقریب به ذهن مثل چی میمونه؟ مثل اوصاف خدا نسبت به ذات خدا. چطور اونجا شما میگی؟ خدا علیم هست، خدا قدیر هست، خدا حیات داره، اینها به یک وجود موجودن. اونها مرزم به خدمت شما میگن اوصاف انتما، تو عرفان میگن، میگن که اوصاف خدا تو مرتبه ذات اوصاف تحقق اندماجیه دارد، به حیثیت تقییدیه اندماجیه ذات حق موجودن. علم حق تو خارج موجوده، قدرت حق تو خارج موجوده، حیات حق تو خارج موجوده، ولی وجود منحاز مستقل نداره. اینه که دیگه از اولی که شما عقاید خوندید اینو ازم به خدمت شما گفتید که صفات خدا عین ذات خداست. پس میتونه یه چیزی واقعیت داشته باشد، ارزم به خدمت شما دی، از موضوع خودش یه گونه استقلالی و منحازی، وجود منحازی نداشته باشه. لذا تو روایات میگه علم کلو قدرت، همه خدا علم است، همه خدا قدرت است. اینجوری نیست که مثلا این قسمتش علم، اون قسمتش خدا، نه، تمام وجودش علم است، تمام وجودش قدرت است، تمام وجودش حیات است. این عرضم به خدمت شما بیانه.
تو وجود ذهنی بود اون جوابی که میدادم، صدق و اندراج.
خب
اینجا این اندراجیه
کدو؟
وجود و اینا.
یعنی چی اندراجیه؟
یعنی که چی میگن؟ فقط مطابقتش مطابقت
نه دیگه، اینجا اما اینجا بحث اندراجه، یعنی واقعا تو خارج وجود هست و آثار خودشو دارد، هم صدق است و هم آثار رضا، همون اندراجه، نه صرف صدق.
در حیث تقریبه اون شیء واقعا موجوده.
بله،
اون شیء که به حیث
تقریبه بله وجود داره، واقعا وجود داره، علم خدا واقعا وجود داره، قدرت خدا واقعا وجود داره.
یا اصلش اون هست که حالا مثلا
نه، هم وجود داره. ما بگم میشه چی؟ جهله صوفی.
من الان ماهیت مثلا ماهیت که مرز وجوده،
بله،
به خاطر اینکه وجود هست وجود داره دیگه.
بله، به خاطر وجود موجوده، ولی هست، واقعیت داره.
این وجود علت وجود، علت وجود ماهیته.
نه، علت به معنی هستی بخشی نیست، علت به معنی اینکه بالاخره در سایه این وجود اون موجوده.
خب اگه اون موجوده نیاز به علت داره دیگه.
علتش چیه؟
علتش
اون علتش هم بالعرض و به تبع علتش همون علت وجوده. یعنی وقتی که اون علت هستی بخش وجود رو افاضه کرد، چون وجود محدود افاضه کرده، اون لازمش اینه که این ماهیت داشته باشه، لازمش اینه که حد داشته باشه، لازمش اینه که مرز داشته باشه.
پس تو حیثیت تقییدیه اون شیء اولیه علت وجود شیء دومی نیست، درسته؟
نه نه، علت بنی هستی یک اصطلاح دارن، به طبق برخی اصطلاحات میگن علت، ولی علت به معنی هستی بخش نیست. علت به معنی هستی بخش اونجا معنا نداره. خاتمتون قد تبین من الابحاث السابقه، از ابحاث گذشته روشن شد، ان الوجوب والامکان والامتناع کیفیاتون ثلاثون لنسب القضایا. تو فضای علامه، تو فضای چیه؟ تو فضای همون مفهوم ها، ابتدای فصل که گفت هر مفهومی رو با وجود که میسنجیم، یا رابطش امکانه، یا رابطش وجوبه، یا رابطش امتناع. اون وقت طبق این فضا وجوب و امکان و امتناع کیفیات سگانه نسبت های قضایا هستن. نسبت قضایا میگه بین این مفهوم و وجوب نسبت امکان هست، بین این مفهوم و وجوب نسبت وجوب هست و الی آخر. و اونجایی که بحث وجوب مطرح بشه، خود اونجا داشتیم دیگه، اصلا معنای وجوب عوض میشه، وجوب دیگه کیفیت نسبت نیست. حالا در ادامه میاد. خب این یکی از چیزی که روشن شد و ان الوجوب و الامکان امران وجودیان و این که وجوب و امکان دو امر وجودی هستند لمطابقت القضای موجهت بها بهما للخارجه مطابقتا تامتا بما لها من الجهت. چرا میگید اینا وجودی هستند؟ به خاطر مطابق بودن قضایایی که موجهه هستند به این وجوب و امکان با خارج، اونم مطابقت تامه با همون با همان چه که برای اونها هست برای اون قضایا هست من الجهت، یعنی با همون حیث جهتشون مطابق با خارج هستن. فهما پس اگه مطابقن و اگر اینا مطابقن فهما این وجوب امکان موجودان، لکن به وجود موضوعهما، ولی به وجود موضوعشون، لا به وجود منحاز مستقل، نه به وجود منحاز مستقل از موضوعشون. فهما اینجا بحث عام کرد علامه، فهما کسائر المعانی الفلسفیه، این وجوب امکان مثل سایر معانی فلسفی هستن، من الوحدت والکسرت والقدم والحدوث والقوت والفل و غیره ها، التي اوصاف وجودیت موجودت للوجود المطلق، اون معانی فلسفی که اوصاف وجودی هستن موجودن برای موجود مطلق که همان موضوع فلسفه باشه. در حقیقت تو فلسفه ما از چی بحث میکنیم؟ از همین اوصاف موجود مطلق، از همین معقولات ثانیه فلسفی بحث میکنیم. به معنا کون الاتصاف بها فل خارج، به معنای این اوصاف وجودی هستن. به چه معناست؟ به این معناست که اتصاف به این اوصاف در خارجه، اتصاف این خارجیه. حالا و عرضها یا عروضها، کتاب شما چی داره؟ کتاب عرضها و عروضها هر دو درسته و شاید هم عروض درست باشه. و عروض اون ارزم اوصاف در ذهنه، مقایرتون تو ذهنه. و هی المسمات بالمعقولات ثانیه به اصطلاح فلسفه، به اینا میگن ارزم به خدمت شما معقولات ثانیه به اصطلاح فلسفه، یعنی همون معقولات ثانیه فلسفی. و ذهب بعضهم الى کون الوجود والامکان موجودین فی الخارج به وجود منحاز مستقل ولا یعبه به. برخیا که ارزم به خدمت شما مشائین باشن اینا معتقد شدن که وجوب امکان موجودن تو خارج، اونم به وجود منحاز مستقل ولا یعبه به، به این اعتنا نمیشه. هادا فی الوجوب والامکان، این حرفی که ما دیدیم درباره وجوب امکان است. و اما الامتناع فهو امر عدمی بلا ریب، اما امتناع چی؟ اون یه امر عدمی است بلا ریب، اون امری است که وقتی عدمه دیگه تو خارج وجود ازم به خدمت شما نداره. هادا کله به نظر الى اعتبار العقل الماهیات والمفاهیم موجودات للاحکام، این هرچی که ما گفتیم با نظر به این است که عقل ما اعتبار می کند ماهیات و مفاهیم را موضوعاتی برای احکام. یعنی اینجا صحبت ما چی بود؟ روی بحث ماهیت بود. می گفتیم ماهیت ممکنه روی امکان ماوی داریم بحث می کردیم، روی وجوبی که وصف یک مفهومیه داشتیم بحث میکردیم. ببین الماهیات و المفاهیم، اون وقت بحث نسبت مطرح میشه. وقتی شما بگید ماهیت و امکان، مفهوم و وجوب، خب این وجوب و امکان میشه نسبت بین این دو امر، نسبت قضایا میشه. و اما به نظر الی کون الوجود هو الموضوع لها حقیقتا لاصالته، اما با نظر به این که وجود موضوع برای این چی هست؟ برای این احکام هست، لاصالته، به خاطر اصالت وجود. یادتون باشه تو بحث از تو بحث قاعده فرعیت اونجا گفتیم که این گزاره‌هایی که ما میگیم ارزم به خدمت شما انسان، گفتیم انسان موجوده، این عکس الحمله، در حقیقت این وجود هازل وجود انسانه. چون اونی که اصیله باید شما موضوع قرار بدید دیگه. وجود است که تمام این اوصاف رو به حسب اصالت وجود، وجوده که تمام این اوصاف رو قبول میکنه، وجوده که ماهیت داره، وجوده که وحدت داره و الی آخر. لذا همش از باب عکس حمله. خب اما بر اساس اصالت وجود، وجود موضوع این احکام هست. خب وقت وجوب چیه؟ وجوب وصف وجود است. خود علامه قبلا گفتن این وجوب بیان از بیانگر چیه؟ بیانگر شدت وجودی است. فالوجوب کون الوجود فی نهایت این فی نهایت شده. وجوب معناش اینه، این که وجود، وجود به ذات میگه، وجود به ذات یعنی این که وجود در نهایت شدت باشد، قائم به نفس باشد، مستقل فی ذاتهی علل اطلاق، علل اطلاق در بحسب ذات خودش مستقل باشد. برخلاف این که مثلا من نسبت به فعل خودم، فعل من عین ربط به منه، الان من نسبت به فعل خودم اطلاق استقلال دارم، اما نسبت به حق تعالی دیگه استقلال ندارم. ولی حق تعالی استقلال مطلق دارد، استقلال مطلق دارد، مستقلا فی ذاتی علی الاطلاق. استقلال مطلق فقط مال حق تعالی است، کما تقدمت الاشاره الی. خب این معنای وجوب شد. معنای وجوب یعنی شدت وجوب، نهایت وجوب به ذات، یعنی نهایت شدت وجودی. ولی امکان معناش چیه؟ بله، کونه متعلق النفس به غیر متقوم الذات به سوا، اینه که این وجود نفسش به غیر تعلق دارد، ذاتش تقوم به سوای خودش دارد، همون عین رفت بودن. که وجود ماهیات مثل وجوب ماهیات. فالوجوب و الامکان وصفان قائمان بالوجود غیره. بله، وصفا غیر و خارجین من ذات موضوع اهما. بنابراین وجوب و امکان دو وصفی که قائم به وجود هستن و خارج از ذات موضوعشون نیستن. یعنی اگر شما امکان وجوب اینجوری مطرح بکنی، دیگه هیچ اشکالی برای اینکه اینها را براتون تحقق قائل بشید ارزم به خدمت شما نداری. چرا؟ چون امکان به این معنا دیگه موضوعش یه امر ذهنی نیست. این یک، امکان به این معنا اولا موضوعش یک امر واقعی است که واقعیت داره به نام چی؟ به نام وجود. برخلاف امکان ماهوی، برخلاف امکان ماهوی که گفتیم چیه؟ موضوعش چیه؟ یه امر ذهنی، ماهیت من حیث و هیه هست. خب و نکته دیگر، اون امکان ماهوی طبق اون بیان، طبق اون بیان که گفت سلب و ضرورت اینه، یه چیز عدمیه، ولی امکان به این معنا میگه عین رفت بودن، این عین رفت بودن دیگه معنای عدمی نیست. لذا امکان به معنای امکان فقری، امکان وجودی، همینی که علامه میفرماید، این دیگه هیچ اشکالی برای اینکه ما بگیم تحقق داره در خارج است با همون بیان که اتصاف خارجی و بروز ذهنیه، هیچ بدون از اون اشکالات وجود نداره.
این امکان ذاتی ارتقاش
داده. بله.
اگر ما امکان ذاتی ارتقاش
دادیم، ارتقاش دادیم یعنی چی؟ ارتقاش دادیم اون اصلا وصف ماهیته. اگر این وصف وجوده، پس یه هم اولا موضوعش واقعیت دارد، ثانیا خودش هم یه امر ثبوتیه، یه امر عدمی نیست. پس هیچ مشکلی اینجا به تحقق داره، برای اینکه بگیم تحقق داره واقعیت داره نداریم. ولی اونجا دو مشکل داشتیم، یکی این که امکان ماهوی موضوعش یه چیز امر ذهنیه، یه چیز نمیتونه که یک موضوع ذهنی وصف خارجی داشته باشه. دومی که امکان سلب و ضرورتینه، و سلب و ضرورتین یه چیز عدمیه. خودت شما علامه فرمودید که امتناع واقعیت نداره چون عدمیه. چطور میگید که امکان که سلب و ضرورتین واقعیت داره؟ و صلی الله علی محمد و آل محمد.